دلت برامم بمون، تو قفس نخواستمه، یه نفس برام بخون، توی دفتر دلم برای یادگاهی مشق سادگی کنو بنویس دوستم داری. ساده اومدم پیشه، دلم و ساده دادم، با همین سادگی ها موندم و نیفتادم، موندم و نیفتادم. ساده بودن ساده نیست، مثل ما آسمون تو روزای بارونی دیدن رنگین کمون. سادگی یعنی صفا، یه دل پر از خود، و مثل تن پوش درخت، مثل یه رود رها. عاشقی سادگیه، اگه سادگی باشه، نه که خودخواهی بیاد جای عاشقی باشه، جای عاشقی باشه.
اینجا تهران جام جم، شبکه رادیویی تهران، و ساعت 20:45 ثانیه، تهران میدان شهدا.
14 سال.
چی کار داری میکنی؟
ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگر ها رو پر کنید.
آخه ببین چه من شناسم هم آوردم، میگن ایشون قلابیه، میگن که شما سنده تو قانه نمید.
به
بخار
به
عالمین،
به
بچه ها
بگید، به پیش.
حماسه ناب از مردان کوچک و قلب های بزرگ، نوجوانانی در سنگر جوانمردی، گفتگوی صمیمانه با همسنگران شهدای نوجوان. تهران میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصغر خندان هستم، از اعزامی از پایگاه ملک اشتر، منطقه 15، همرزم شهید یزدان شریف. عرضم به حضور شما، من با اینکه سنم یه خود کمتر بود، اینا پایگاه ملک اشتر میرفتیم، اعزام نمیکردم، گفتن سنت پایینه. حالا نه تنها من، خیلی از بچه‌ها با دستکاری شناسنامه رو دستکاری میکردن، یا کپی شناسنامه رو دستکاری میکردن که برم منطقه. من یادم میاد که زمانی که رفتم پایگاه ملک اشتر نمیبردم، گفتن سنت کمه، نمیشه. گفتم بابا به درد واکس دلن کفش بچه ها یا مثلا کاری برای بچه ها انجام بدم. گفتن نه، سندت پایین، جدت هم ضعیفه. تا این شد که هی گذشت تا سال 63 اولین اعزام من شد به کردستان. کردستان بودم یه 3 ماه، اونجا بودم. بعد از 3 ماه دورم تموم شد، اومدم تهران. یه چند روزی وایستدم، اعزام انفرادی گرفتم برای لشکر 27 محمد رسول الله. خیلی شوخ بودم و به قول گفتن یا شعر بودن. شعر این بود که بچه‌ها بخندن، روی رشتوشم بخندن، خیلی اذیت می‌کردم اینا.
چند سالتون بود گفتین؟ 14-15 سالتون بود که رفتین و بالاخره گریه و زاری و شناسنامه هم دستکاری کردین؟
من کپی شناسنامه هم دستکاری کردم.
متوجه شدن؟
دیگه یعنی نمیشه متوجه میشدم که کپی را چیز میکردم، ولی با اینکه انقدر رفته بودیم و اومده بودیم دیگه شناخته بودن، دیگه من خدا اعزام کردن. اینا
چه سالی بود که وارد جبهه شدیم و پاتون رسید به زمین جبهه و خط مقدم؟
سال 63 بود که کردستان رفتم. از سال 63 به بعدش اومدم، 64 بود، آخره 63 بود که اومدم، رفت 64 رفتم لشکر 27. لشکر 27 رفتم که دقیقاً اولین عملیات من که بود شرکت کردم عملیات کبر 5 بود که رسیدم به خط مقدم، پام رسید به خط مقدم.
نترسیدید؟
والله اگر بگم که آره شاید چیز دارشون، نه نترسیدم
اصلا، هیچ
اصلا نترسیدم.
پشیمون نشدید؟
زندم کم بود ولی پشیمون نشدم از رفتار و کار و اصلا پشیمون نشدم. من
از اون روزی بگین که برگر گرفتین و خواستین رضایت‌نامه بگیرین از مادر و پدر که برید، بهتون اجازه دادن، چطور رفتین گفتین، براش نقشه چی دید که چجوری برم بگم، چجوری اجازه بگیرم، از اون روز برامون بگین.
من پدرم تو مخابرات بود، همش ماموریت بود، شهر اون شهر ماموریت بود اینا. منم فرزند بزرگ بودم، اینا پسر فرزند بزرگ بودم، دوست برادر کوچیک‌تر از خودم داشتم. مادرم میگفت خب تو اگر بخوای بری جنگ، بابات هم رفته، اونم تو مناطق جنگی و کارهای مخابرات اینا رو انجام میده، باش دیگه. حالا انقلاب به گفتن و فلان اینا رادیش کردم برم. حالا لذت‌نامه ازش گرفتم رفتم، پدرم نبودش، پدرم منطقه بود، اینا معمولیتی که منطقه هایی که میرم نمونده بود، که حالا لذت‌نامه رو گرفتم ازش رفتم برای منطقه.
ساکتونو کی بست؟
بله، ساکت معمولا ساکت رو مادر میبنده.
اینجا یک مدرسه ساده است، مثل همه مدارس، اما همه مدارس درس رزم را الفبای کتاب خیش کردند.
در این مرحله از آموزش که تا اینجا برادرها پیش رفتن، اینجا می رسیم برای شناسایی سلاح کلاشینکوف که سلاح سازمانی سپاه پاسداران در
گفتگوی دانش آموزان دبیرستانی در منطقه 4 تهران رو میشنوید که در حال آماده سازی و آموزش دیدن هستند در سال 1364.
بسم الله الرحمن الرحیم. من علیرضا اسماعیلی از دبیرستان از شهید عزاده منطقه 4 کلاس دوم هستم و الان هم که این لباس پوشیدم آماده هستم که با همراه با همه برادرای بسیجی دیگه شرکت کنم در جبهه و به فتوای امام پاسخ صحیح بدم. بلنم که من اینجا بایستدم، برادرم در یکی از عملیات هاش در شلمچه شهید شده و منم الان آمادم، ولی دلم خود بره جبهه ولی بهم اجازه نده و میگن تو هنوز کوچیک هستی. با امید خدا اسلحه رو دست میگم و همراه با برادرای دیگه اینجا.
دقیقا جوری بود که میگم که فقط من بار اولین بار که رفتم و دومین بار رفتم، تلفنش فقط زنگ میزدم میگه بلند شو بری دختره محترم، میخوام بریم خونهشون صحبت کنیم، فلان کنیم، انگشتر دست کنیم، این کارو کنیم. گفتم مادر صبر کن جنگ تموم میشه. هی خیلی چیز میکرد. گفتم مادر من شرطم این بود که چی، تا زمانی که جنگ هست من نمیام جلو، حالا که اون من خودم برم حالا نگران بشه فلان بشه، نه نمیتونم. تو زمانی که جنگ تموم شد و خلاصه خفتمون رو گرفتن دیگه که این شد برای ازدواج کردن، اگر اشکال نره علاقه شدیدی که به خانومم دارم برگردم.
بله حتما.
ما ملاقات مادرم داشتم، میرفتم توی همین اتوبان، تصرف کردم با خانومم. خانومم یک هفته تموم تو کما بود، 10 روز تو کما بود، خود منم پام شکسته بود. که این که من داشتم من میخواستم ببرن اتاق من، من فقط تاکید این بود که اولین بار من که بخوام اتاق من رو باید برای خانومم ببینم بالاتر. من نمیدونستم تو کما، نه هیچی خبر نداشتم. دیگه رفتم بالاترش دیدمش، رفتم تو اتاق عمل، اومدم بیرون، فقط از خدا میخواستم، میگفتم اگر این یه اتفاقی برای این افتاد حتما برای منم یه اتفاقی بیفته، که حالا خب الحمدلله به خیر گذشت. و این از علاقه شدیدی که من به خانمم دارم، چون واقعا این چند سال زحمت ما رو کشید.
بالاخره رفتین و پاتون رسید به جبهه. اونجا اولین حسی که داشتین چی بود؟ اولین چیزی که پیش خودتون فکر کردین چی بود؟
توکل به خدا. یعنی اون ترس، اگر ترس هم داشتی توکل به خدا میکردی، مثلا ترس تو وجود نمیاد.
اونجا چی داشت که شما رو اونجا نگه میداشت؟
اونجا یه چیز خاصی داشت، یعنی نمیم چیزی برگرم بگم اینا. وقتی میرفتی میریدی حالا یا از خودت کوچکتر یا از خودت بزرگتر یا پیر مرد، زمانی که میومد تو منطقه اصلی به دستت میگرفت فلان اینا، خب یه واقعا نمیتونستی بشینی رو زمین، باید میرفتی تو هم.
همسن سالاتون چی؟
اونم همینجور
بود. کسی برگرده؟
بند.
دیگه نیاد؟
خب خیلیشون شهید شدن. ما یه توی یه عملیات که میرفتیم یه گردان بودیم 300 نفر مثلا، تا 50 نفر که بودیم شب عملیات میرفتیم، یه امیدیم مثلا از یه دسته 50 نفره یعنی 20 نفرشون نیست، 30 نفرشون نیست، رفیقه که بغل هم میخوابیدین خاطره داشتیم، پولم این نیستش.
اولین کسی که کنارتون شهید شد و یادتون میاد؟
خیلی ها شهید دارن، اسمالا میخوام یکی که اسمشون بیارم زیاده اینا. یه دکتر حسینی بودش، یه یزدان شریف بود که من تو همون آتش خونپارایی کربلا پنج از هر کسی سوال بکنین میگه بهتون چی بود کربلا پنج. واقعا کربلا پنج عملیاتی بود که اونایی که دیگه به قول معروف خیلی قدیمی بودن اینا، کربلا پنج دوری بود که شهید میشدن، انقدر آتش زیاد بود، خیلی آتش داشت. من تو اون آتش صدا میکردم گفتم امدادگر امدادگر، میگفت چی شده اصلا، میگفتم حالت چطوره، چون خیلی چیز بود اینا، لاغت بچه های خود لبخند بزنن خطیگر تنشون در بره اینا تو اون آتش خونپاره و فلان اینا. یزدان شریف هم همین برگشت گفت اگر که شما تورید بشه من نیبندمه. تا این شد که ما وارد عملیات کربلا پنج شدیم. یه جایی رفتیم که شب بود، به ما برگشت نگفتن که این روبرتون عراقه. یه دسته بود که ما قرار بریم جای این دسته، اولین نفر بریم جای اینا زودتر از ما رفتن، که عراق شب بعدش پاتک زد اومد از اون بر کارخون ماهی، از اون بر چیز زد، بچه ها رو حرقه کرد، خیلی از بچه هامون اونجا شهید شدن.
شما بعد از این که رفتین آموزش دیدین توی جبهه تکتیرانداز بودین یا کار دیگه هم میکردین؟
من اولش تکتیرانداز بودم، بعد آرپیچی میزدم.
سخت نبود؟
اولش سخت بود، بعد دیگه یه مقدار عادی شد.
سنگینی رو بالاخره
بعد عادی شد برامون.
آرپیجی همیشه کسی که آرپیجی زدن همیشه جلوی صفن دیگه.
بعد بیزن دیگه باید دیر باشه که وقتی حالا دوشگاهی تیرباری از روبرو داره میزنه، اولین نفر آرپیجن باید بلند شما آتیش خاموش بکنه.
هر بار که بلند میشد این آرپیجی رو تنظیم کنین، امکان داشت بالاخره یه تیری به شما بخوره. هر خمپاره‌ای که کنارتون میخورد چقدر مرد میشدین؟
خیلی خیلی. اون زمانی که یه تجربه، هر تجربه‌ای که پیدا میکنی پله پله میری بالاتر مردتر میشه.
منطقه عمومی شرق بصره به عنوان مهمترین منطقه عملیاتی جبهه‌های جنگ از اهمیت سیاسی و نظامی ویژه‌ای برخوردار بود و شلمچه نزدیکترین راه به شهر بصره محسوب می‌شد. پس از فتح خرمشهر، عبور از آب برای غافلگیر کردن دشمن بهترین انتخاب بود و مناطقی چون هور و اروندرود مسیرهای گذر بودند. اهمیت سیاسی نظامی منطقه شرق بصره و درک دقیق دشمن از میزان اعتبار این منطقه در استراتژی نظامی جمهوری اسلامی موجب شد تا عراق برای تقویت بیشتر مواضع و استحکامات پدافندی در شرق بصره سرمایه گذاری هنگفتی کند. در هفتمین سال سرعت تحولات، پیچیدگی و گسترش دامنه جنگ به منزله آغاز شمارش معکوس برای پایان یافتن جنگ بود.
که یادم و نور بالا می زدن اونجا؟
می رفتن یه جای خودشون یواشکی نماز شب می خوندن، کسی نمی نصف شب بلند می شدن پودین بچه ها رو باید می زدن، زوروهای بچه ها رو می شستن اینا. خب این یعنی چی؟ یعنی اون نوری که خدا بهشون زده، شهادت.
رفتید عملیات و حالا دیگه شهید یزدان شریف هم توی عملیاتی کربلای پنج بود.
زمانی که عملیات که به قول من براتون شروع شد، شب عراق پاتک که زده بود، آقای یزدان شریف خدا بیامرز اومد صدا زد به من. انقدر ما خسته بودیم تو اون آتیش، من اون شب خواب بودم اینا، اومد برگشت صدا زد گفت برای راستا. گفتم برای خیلی راحت به این دیدی، گفتم چی شده؟ گفت عراق تک زده. من بلند شدم شروع کردم به آرپیچی زدن. من چیزی در حدود تا هوا گرگومیش بود،
تو همون عملیاتی کربلای پنج،
هوا گرگومیش بود، داشتم همونجوری که آرپیچی میزدم نگاه کردم، دیدم پشت خاکریز چقدر تنگ و کلوخ ریخته اینا. تو هوا یه مقدار روشن شد، هوا که روشن شد دیدم دقیقا عراقی ها چسبیدن پشت خاکریز ما. پشت خاکریز رسیدن، حالا کسایی بودن که بچه ها طیبی فرمان دسته ما بود، بلند شد روی خاکریز میزد، روی خاکریز میزد که عراقی ها که چسبیدن پشت خاکریز در اینا را زد. و که من خیلی مونچم اون روز آرپیچی زدم که بهم آقای جواد شهبازی بچه محل ما بود، پیک اونجا بود، هر کاری هم داشتن من صدا می‌زدن. که من بعدها گفتم که مثل که گناه من فقط اینه که من بچه محل تو شدم، تو من فقط صدا بزنی اینا. هیچی، این آرپیچی که من زیاد داشتم می‌زدم اومد صدا زدن آقای جواد شهبازی، گفت با فلانی میگه بس دیگه نزن. من شاید اون موقع 60 آرپیچی زدم تو اونجا.
گوشتون اذیت
نشه. گوشم دیگه چی شد؟ دیگه اصلا هیچ نمی‌شناختم. صدا هم می‌دادن واقعا نمی‌شناختم. که بعد آقای یزدان شریف، من دقیقاً ساعت 12 شب بود، اومدیم که بریم سر پست، تو خط پست بریم اینا. 12 شب بود، ما با هم داشتیم می‌رفتیم سر پست، پست عوض بکنیم. که ما بریم اونجا، یه دونه خمپاره اومد خورد، شست خمپاره شست خورد، دو تا خمپاره شست خورد جلوی من، خورد پشت سر اون، پشت سر اون خورد، بدارش هم روحانی بود، خورد پشت سر اون و جلوی من، من دو تا ترکش خورده، یه دونه تو سرم خورده که همه دونه جستی که هم تو پام خوردیدم. اونو دقیقا متوجه نشدم چی شدیدم تا اینکه رفتم سراغ شهید یزدان شریف.
رفتی سراغشون که بیاینش بالا سر ایشون؟
گفتم که بلند شو دکتر، من مجبور شدم. میبندی منو یا نه؟ گواره چرا نمیبندم؟ گفتم پس منو ول کن، من مشکلی ندارم، اینا خودم میتونم چیز کنم. بریم که جواد نکندید اون یه خوره بعدش خراب اینا اومد، بستش رو جفتمونم انداختم توی آمبولانس رفت. یه سرایی بود به نام سرای شهادت، دقیقا حالا اونایی که کربلا پنج بودن میدونن سرای شهادت جوری بود که هر آمبولانسی، هر ماشینی که اونجا رد میشد توپ مستقیم خوراکش بود، میخورد، توپ مستقیم میزدن. یه مقدار مونده بود که برسیم اینا، ما دیگه حقیقتا اشد خودمون رو گفتیم اینا. ما رو بردن عقب و یه یک ساعت دو ساعتی بیشتر نبود اینا. من پانسمان کردم، گفت باید بمونی چون سرت خورده، باید بمونی. یه روزی موندم، فرداش بلند شدم که دورت بیمارستان با آقای این حسین شریفی که تعریفش شد اینا در رفت نه تو بیمارستان.
عملیات کربلای پنج در جبهه جنوبی و شرق بصره و شلمچه با رمز یا زهرا 19 دی ماه 1365 شروع و 2 اسفند ماه همان سال با تصرف حدود 75 کیلومتر مربع از مناطق استراتژیک دشمن، انهدام وسیع نیرو و تجهیزات دشمن، تثبیت توازن به سود ایران، نزدیک شدن به بصره و در خطر قرار دادن آن، افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ و تصویب قطعنامه 598 و حضور گسترده نظامی آمریکا و متحدینش در خلیج فارس با دلاورمردی رزمندگان ایران به پایان رسید.
حتی بیمارستان در رفتیم مجددن اومدیم خط که فهمیدیم آقای یزدان شریف به شهادت رسیده.
این عکسه ایشونه درسته؟
بله این عکسه ایشونه آقای یزدان شریفه.
غیر از این از خصوصیت اخلاقی شهید یزدان شریف برامون بگید.
خیلی خوب بود، خیلی مخلص بود، خیلی مخلص بود، خیلی خوب بود، خوش رو بود، خوش خنده بود، چون خیلی دوستش داشتم.
آقای خندان سینه‌تون خسخس میکنه، جانباز شیمیایی هم هستین، کجا شیمیایی شدی؟
من هم توی کربلا پنج شیمیایی در عراق، هم
توی چیز،
هم توی بلبجش پاپ.
ماسک نداشتیم
بالا یه لحظه اون موقع که وقتی میدنه تا بخواد چیز بشه اینا ماکس بدنی بالاخره میگیره شیمیایی، تا لحظه که بخواد بدنی یه جایی هم نه ماکس نداشت. اون عشق و علاقه ای که آدم وقتی داره به یه چیزی عشق و علاقه داره دوست داره اون برسه دیگه. من امروز داره بخوام برگرم بگم یه عشقی دارم این موبایل رو بخرم، بالاخره این مرمان میکنم برم بخرمش. من یه عشقی داشتم به جنگ و دفاع از مملکتم.
کسی بهتون چیزی نگفته بود؟
برای رفیقام شهید شده بودم، از خونم اونو دفاع کنم، از وطنم دفاع کنم رفتم. امروزی یه مقدار ما رو زهج میده، امروز ما رو یه مقدار زهج میده.
بزرگ مردان کوچک، نه این واژه برای توصیف نوجوانهایی که تمام دلشون و کف دستشون گرفتن خیلی کمه. یه ساعتهایی توی زندگی آدم هست که باعث میشن یک شب بزرگ شی، مرد شی.
جایی من میرم یه موقع یه کاری دارم اینا، فهمیدی؟ خب خیلی ها مثلا میشناستن، مثلا میگن اگر شما نمیرفتیم به جنگیدین اینجوری نمیشد. خب من جواب دارم بهشون بدم، فهمیدی؟ ولی این رنج میبره ما رو، عذیتتون بکنم،
عذیتتون. کی خیلی عذیت شدیم؟
همین حرفایی که میدونن خیلی عذیت.
کجا اون حرف سنگین شد برای شما؟
جایی برای من سنگین شد که با اسم شهدا بازی میکنن، با اسم جمهوری سوریه رو بازی میکنن. اینا خیلی درده، خیلی درده. کسایی که امروز رفتن جنگیدن برای من که من راحت بتونم اینجا زندگی بکنم.
شما هم رفتید؟
بله، که بتونم به قول معروف چی تن ریاست و لاغر یک کاری بتونم بکنم که برای مردم کار بکنم. ما خجالت نکشیم که بریم یه جا برگردم بگن که چی شما اگه نمیرفتین اینجوری نمیشد. برای ما خیلی درده، اینو واقعا مسئولین باید برونن.
تا حالا از سهمیاتون استفاده کردین؟
نه،
حتی یه جایی یک بار برای بچه ها
هیچ.
تحصیلاتشون
من هنوز نه، من هنوزم پسرم تو اداره پست نتونستم رسمش کنم، کاری نتونستم بکنم براش. هنوز شرکتی اداره کار میکنه، ازدواجم کرده، شرکتی اداره کار میکنه.
انشاءالله خوشبخت بشه و سعادتمند باشه. قطعا با وجود پدر مادری مثل شما سعادتمنده.
صدایی که میشنوید متعلق به مناطق جنگی در سالهای جنگ تحمیلیه و گزارشی که تهیه شده از تخریبچی‌های دفاع مقدسه و از نوجوان‌ترین تخریبچیه دفاع مقدس.
شما برادر خودتو معرفی کن.
من مهداد از زلاحی عضو گروه تخریب ازامه از اسپان هستم.
البته اشتباه نه آقا، فعلا مهندس هم دار، البته مهندس تخریب. حالا که برادر نشکر گفتن که ایشون مهندسه، بیان انواع اقسام مینا رو برای ما بگن و طریقه خونسا کردنشون که ببینیم چقدر مهندسه
و انواع اقسامشو میگویم. طریقه خونسا کردنشو همه شو، هر یه دونه مینی که خونسا میکنیم، این ما نیستیم خونسا میکنیم، البته ما وسیله اون قدرت الهی است که اون که خیلی زیاد حساس شده اونو تیم خونسا کنی. البته انواع این از ضد نفر و گوجه هست، واکسی ها دیگه، لغزنده ها، اجاقی، سوسکی ها و ترکشی و از ضد تانکا.
وقت طریقه خونسا کردن اینا همش با هم دیگه فرق میکنه؟
خواب دیدم خوابی از جنس بلور، خواب گردانی که می رفت سوی نور، باز بوی عشق بود و یاس بود، باز خوابم سرخوش از احساس بود، باز گویی دل هوای مکه داشت، یک نفس در کربلای فکه داشت، رمل بود و عشق بود و ماسه بود، بین ابروها رد قناسه بود. خوابی از تخریجی ها مست مست، خواب گردانی که خط را می شکست، خواب دورانی که بودم در ستیز، خواب ماندن در پس یک خاک ریز. خواب خیبر خواب خوب ناجی است، هر که خیبر بود یاران حاجی است. خواب دیدم خوابی از غوغای دین، یک نماز ساده در میدان مین.
چطور میشد که اون زمان نوجوانها مرد بودن، میرفتن میجنگیدن، بهشون اعتماد میشد، به جوانها فرماندهی گردانها، عملیات ها به دست جوان ها بود. چیزی که گفته میشه اینه که جنگ به دست جوان ها چرخید و پیروزی به دست جوان ها اتفاق افتاد، انقلاب به دست جوان ها بود. چرا در حال حاضر امروزه اون اعتمادی که به جوان ها بود رو ما الان نمیتونیم ببینیم، به نوجوان ها بود رو الان نمیتونیم ببینیم، دلیلش چیه؟
دقیقا اینی که من برگشتم گفتم بهتون، ما نقطگان خیلی داریم تو مملکت، اونتون نمیخوان استفاده کنن.
آقای خندان، اگه قرار باشه که با شهید یزدان شریف صحبت کنین چی بهش میگی؟
فقط میتونم بهش بگم که اگر از دلش کردم ببخشه و منو دست منو بگیره، یاری کنه. من
خیلی ممنونم. اگر کلامی هست در آخر ما میشنویم.
کلام من اینه که سخنونه گفتای مقام معظم رهبری رو گوش بدن. مقام معظم رهبری به صلاح تمام مملکتمون صحبت میکنن، اینا گوش بدن، آقایون گوش بدن، مسئولین گوش بدن که ما نجات پیدا کنیم از این بحران.
خیلی ممنونم.
خواهش، زنده باشی،
سلامت باشین، خدا نگهدار،
زنده باشین، سلامت باشین.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یه آلیس.
یه آب میوه یه آلیس؟ لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلبالو، انار و زرشک، پرتقال با طعم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
هندونه یه سرخم تو زمستون، یلدا و رفاه و